السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بس در بررسی اوضاع جهان اسلام و میزان اثرگذاری جریان یهود بر اوضاع مسلمان ها پس از غیبت کبراست، که در حقیقت یهود تا زمان غیبت صغرا و نتیجه اقدامات اونها که به غیبت امام زمان منتج شد، اینو تا حدودی بررسی کردیم. در دوران غیبت صغرا و پس از اون غیبت کبرا، این اثر به دلیل اینکه اینها به شدت تلاش میکردن کارشون پنهانی باشه و آشکار نباشه، یافتن اینها مقداری سخت و دشواره. اما اثر اینها رو، اثر عمل اینها رو در چند مطلب میتوان پیدا کرد. نکته اول اون تفرق و اختلافی است که در مذاهب ایجاد میکردن. حالا یه اختلافی که اینا و اول کار خب ایجاد شد که آیه قشری شیعه، قشری سنی، حالا او بمانه. خب اکثریت جامعه رو اهل سنت تشکیل میدادن. خب اگر اهل سنت متحد میشدن و میشد اونها رو بیایم به اون تفکر ضد یهود اصیل اسلام آرام آرام نزدیک بکنیم، خود این تهدیدی میشد برای یهود و با همین ابزار شاید میشد به براندازی این جریان کمک کرد. لکن خب اینا قله ها رو فتح کرده بودند دیگه. یعنی جریان حکومت بنی عباس در دوران غیبت صغرا و بعد میاد به غیبت کبرا که میرسه، بررسی این خاندان نشون میده که این خاندان دارن اداره میشن. یعنی وقتی مقتدر عباسی 13 سالشه میاد رئیس میشه، کی میتونه باور کنه که حکومت این بچه 13 ساله میچرخونه؟ ولی حکومت روی این بچه 13 ساله باقی میمونه. معلوم میشه یه جریانی داره میچرخونه این قضیه رو. وقت اینها که ائمه معصومی نبودن که بزرگ و کوچکشون فرق نکنه، گرچه که حالا در اذهان شاید اینو جا مینداختن، ولی واقعیت قضیه این بود که این مقتدر 13 ساله خب یه بچه 13 ساله است و شاید بچه های 13 ساله مستضعفین و محرومین توانمندیشون از این بیشتر بود، چون اینو در خاندان های بزرگ میشدن که در اوج فساد و ایشو نوش و اشرت بودن. بنابراین کف خیابون و بیابون دنبال گوسفند و اینا ندویده بودن، دنبال کسب نون ندویده بودن که متوجه بعضی از سختی ها شده باشن. خب اینکه او رئیس حکومت و حکومت میچرخه، معلوم میشه حکومت دست او نیست. خب دست کیه؟ یعنی حالا ممکنه بگید دست وزرا، و به اون وزرا که مراجعه کنیم میبینیم این وزرا هم با هم دیگه در کمال اختلاف هستن. پس معلوم میشه که یک جریان پنهانی در درون اینا هست که اینها رو هم در این اختلافات نگه میداره، ولی همین مجموعه رو نمیگذاره به یه نقطه تهدیدی تبدیل بشه. در این حال این نقطه رو تهدید برای اون خط اصیل، خط اصیل کدومه؟ اون خطی که دنبال ایجاد وحدت در جامعه، وحدت درست، وحدت پایه‌ای، همون اسلام نابه. پس این در برابر اون خط اصیل که اسلام نابه، این تهدید برای اون خط اصیله، اما مراقب خود این تبدیل به تهدید نشه، لذا در همینجا این اختلافات رو نگه می‌داره. بنابراین پیدا کردن اون خط تفکری یهود گرچه یه مقدار مشکله، ولی در همین قضایا باید این رو بررسی کرد. خب نتیجه این اعمال این جریان در جامعه چی بود؟ در جلسات گذشته گفتیم اختلافی که بین مذاهب ایجاد کردن. ببینید مذهب اهل سنت اولا که خب چرا چهار مذهب شدن؟ آخه دلیل این چهارتا چیه؟ حالا فکر نکنید این چهار مذهب در درون خودشون دیگه متحد بودن. در درون خودشون هم حنبلی ها فرقه ها، مالکی ها فرقه ها، حنفی ها فرقه ها، شافعی ها فرقه ها. خب این تشتت نمیذاش اینا. اون وقت هر کدوم این فرقه ها اگر یک قدرتی پیدا میشد میتونست یه چند تا اینا رو دور هم جمع بکنه، خود اینا میشدن یه حرکت و یه جنگ که نتیجه چه شد؟ نتیجه اون کشتار وسیع. نتیجه چه شد؟ غفلت از حاکمیت مرکزی. حاکمیت مرکزی تا میتواند از مردم پول میگیره، هیچکی هم نمیتونه بگه چرا، نمیتونه بگه چرا. وقتی که ثروت حاکمان بنی عباس، وزرا، قاضیان رو در تاریخ انسان نگاه میکنه، میخواد بر اسلام، بر جهان اسلام خون گریه کنه. یعنی مثلا میگن ثروت مکتفی، جایی مکتفی بعد از مقتدر، یعنی نفر سوم بعد از معتزده، وقتی او به قدرت میرسه ثروت او رو بعدن میگن 20 میلیون دینار، 20 میلیون جواهرات، 20 میلیون. یعنی سرجم ثروت او رو وقتی میزنی، وقتی که یعنی این خلیفه مسلموناست، اون موقع نفت و اینام نبود که بگیم این درآمده نفتی اینا رو برده بود، اینا از قران قران گندمکاری مردم، یعنی زکات، گندم، جو، خرما از اینا گرفته بوده. ببینید او وقتی سرجمع اموالش رو میای به پول امروز تبدیل میکنی، ببینید مثلا چیزی در حدود 20 تا 30 هزار میلیارد این فقط نقدینگی و اینا داشته، مال خودش ها، نه به این طلمان، مال خودش. اون وقت میایم پایین دست میبینیم وزرا، وزرا میبینیم هر کدوم یک دهم، یک بیستم او دارن. اونی چی؟ خب این از کجا به وجود اومده؟ حالا غیر از این که شیره مردم رو کشیدن، حالا کشتارها که عرض کردم دوستان که اگر در تاریخ با ما همراه هستن، من تقاضا دارم دو تا مطلب رو دوستان برن این رو تحقیق بکنن، که حتما این رو اگر به دست بیارید خیلی به درد می‌خوره. یک، کشته‌های جنگ ها بعد از پیامبر اکرم، کشته‌های جنگ ها بعد از پیامبر اکرم، یعنی بعد از اینکه قدرت در دست اینا خارج شد، این کشته‌ها رو تا الان به دست بیارید، تقسیم کنید به روزها، ببینید چه وضعیتی به وجود اومد. من چه عرض می‌کنم، حتی جنگ صفین، جنگ صفین ناشی از چی بود؟ جنگ صفین ناشی از این بود که امام الحق رو از مسند امامت برداشته بودند و آمده بودند غیر الحق را به عنوان امام الحق پذیرفته بودند. اون کسانی که در رکاب معاویه می جنگیدند، در رکاب او، نه علیه او، در رکاب او می جنگیدند، اون امام الحق می دیدند. آخه معاویه امام الحق می تونه باشه؟ بحث جسارت و این حرف رو نیست، بحث اینه که ما در اسلام یه اصولی داریم، کدام مسلمان میتواند بیاد با این قرآن بپذیره که یه نفر به نام جانشین رسول الله وقتی از دنیا میره 20 هزار میلیارد تومان ثروت باشه، در حالی که این نه یه زمین رو کش کرده، نه یه رمیه رو سرپرست، این فقط به فقط عنوان پادشاه داشته، نش خودش هم شمشیری زده. آره، این بر اساس کدوم اصول اسلام این به دستش رسیده؟ همین رو ببرید عقب، همین رو وقتی میرید عقب، خب معاویه هم همینطور بود، کاخ سبز از کجا آورده بود؟ خب چرا اینا؟ ببینید اون به اصطلاح مفاهیم اینا اصلا تحریف شده بود. خب وقتی که معاویه میاد اونگونه نام خلیفه مسلمان ها رو بر خودش میگذاره، طبیعتاً اون خلافت با شمشیر به دست میاد. ببینید حکومت پیامبر کم با شمشیر به دست نیامده. و امیرالمومنین برای اینکه در مدینه رئیس بشه، برید ببینید امیرالمومنین برای اینکه رئیس بشه تو مدینه برای امیرالمومنین کشتاری شد، برای قبلی ها دعوا شد، برای قبلی ها فاطمه زهرا به شهادت رسید، حمله کردن، برای قبلی ها مالک ابن نویره شهید شد. اینا نمیخوام اونو بپرم، بالاخره برای اینکه به قدرت رسیدن کشتار کردن. اما امیرالمومنین در مدینه وقتی به قدرت رسید، برای به قدرت رسیدن او آیا کشتاری شد؟ نه، کشتار رو انجام داده بودن، زده بودن عثمان رو کشته بودن، حالا مونده بودن بی کس و کار، اومدن گفتن علی تو بیا قبول کن. حضرت فرمود بابا همون راه قبلی رو برید، من نمیخوام. وقتی خیلی انصار کردن حضرت آمد، حضرت که آمد پذیرفت، علی حضرت شمشیرها کشیده شد، همونطوری که علی پیامبر شمشیر کشیدن، علی ابن ابی طالب علیه که شمشیر نمی کشی، اونا شمشیر کشیدن. یعنی وقتی امیرالمومنین به قدرت رسید فرمود خب من خلیفه رسول الله در نظر شما حساب میشم، آره من حق عزل و نصر دارم، بله پس معاویه نه. حضرت اول که علیه معاویه شمشیر نکشید، گفت معاویه نه، خب من خلیفم دیگه. خب معاویه شمشیر کشید، گفت من نمیرم کنار. و اینم بدونید معاویه اول حمله کرد، باز حضرت اول حمله نکرد، معاویه لشکر را انداخت، اومد به مرز عراق که رسید، صفین مرز شام و عراق اون روز بود، به مرز عراق که رسید امیرالمومنین با سپاهش اونجا، ببینید نبرد تو صفین برگزار شده، صفین در عراق نه در سوریه که مرکزش حکومت شام بود، که خیلی ها در نبردها پیغمبر رو محکوم میکنن، میگم آقا جنگای پیغمبر اگه میخوای بررسی کنی، میخوای ببینی مهاجم کیه، مدافع کیه، ببین جنگ کجا بوده. یه دونه جنگ بدر 100 کیلومتری مدینه، یه جنگ احد داخل به اصطلاح بغل دست شهر، یه دونه خندق که حضرت اصلا دور مدینه خندق کشیده بود، یه دونه خیبره که خیبریا اومالی یهودی ها بخواستن حمله کنن، فتح مکه است که اونو خودشون گفته بودن، یعنی خود اونا گفتن آقا ما اگر بار دیگر علیه تو اقدام کردیم تو دیگه بیا اینجا رو بگیر. علاوه بر اینکه در جنگ مکه اصلا شمشیری نکشید، اصلا بدون جنگ، ببینید وقتی میاد او معاویه است که جنگ را انداخته، جمل رو عائشه را انداخت، نهروان رو خوارج را انداختن. ببینید اینا حاکی از این چی بود؟ همون تی سرگردانی. بیاید جلو این آماره کشته ها رو جمع بکنید تا متوجه بشیم که غیبت امام زمان برای بشریت به دلیل اینکه نخواستن پای کار امامشون وایسن و از امامشون دفاع کنن چه وضعیتی به وجود آمد، که ما این داستان بنی اسرائیل و 40 ساله سرگردانی رو تو قرآن میخونیم، نگیم یه داستان اون موقع شده، نه این بیان تیه 40 ساله بنی اسرائیل داستان خود ماست. اون دامال بنی اسرائیل 40 سال طول کشید از خواب بیدار شدن، مال ما هنوز هم که هنوزه، حتی در جمهوری اسلامی خودمون بعضی از این شیعه ها نمیخوان از این خواب بیدار بشن که بابا این ولایت فقیه، این جریان، این اقدام برای بیرون آمدن از اون تیو سرگردانیه، یعنی بیایم آماده بشیم که اون امام زمانمون رو بتونیم. هنوز یه عده‌ای که اینا حالا نام شیعه انگلیسی و همسال اینا، حالا اصلا انگلیس نمیخواد اینا، بعضا تفکراتشون اگر برن خودشون تحقیق کنن میفهمن قبل از اینکه انگلیس به اینا دستور بده، نوع فکری که قبول کردند اون نوع فکر، اون فکریه که انگلیس ها رو سر کار نگه داشته، یعنی اون نفوذ پنهان جریان فکری یهود. من اینجا مطلبی خدمت شما عرض بکنم، اون اختلاف مذهبی که افتاده بود در این حالی که یک ظاهری در جامعه درست کرده بود به نام جامعه خلیفه‌گری عباسی، اما این اختلافات تو جامعه پدر در آورده بود، سامانی ها یه طرف، سلجوقی ها یک طرف، حالا از طرف این ور اسماعیلیه یه طرف، زیدیه یه بالاخره این اختلافات، حالا این در درون، ولی جامعه ظاهرا میگفتن جامعه اسلامی، یه اسمی بود جامعه اسلامی، اما در درون چه تیکه پاره ای بود. حالا این قضایا، این اختلافات، اینها از کجا ناشی میشد؟ عرض کردم از همون جریانی که میخواست این کل رو برداره. یه مطلبی امروز گفته میشه و اون این که هر از شنگاهی وقتی به تاریخ بشریت مراجعه میکنیم میبینیم یک جای یک کشتار عظیمی، حالا یا به ویروس ها یا به جنگ ها شده، اومده رو تعداد جمعیت بشر اثرگذاری شده، آورده پایین، تقلیل جمعیت داده. میگن این وقتی سیر تاریخ رو میبینیم بی برنامه نیست. این هرگاه جمعیت یه حدی میخواسته بره بالا، میست که یه مغز متفکری میومده ورود میکرده و یه کشتاری میکرد. خیلی صحبته که این جریان متفکر کیه. من خدمت شما عرض بکنم، متفکرین میگن انگشت اتهامشون به سمت یهود. چرا؟ میگن این یهود جامعه اقلیتیه که ادعای کل دنیا رو داره. در ادعای کل دنیا میگن ما باید یک جوری جهان رو به وجود ببریم که ما یه اقلیت بتونیم رو اون اکثریت سلطه خودمون رو اعمال کنیم و حفظ کنیم. نگاه میکنن اون طراحانشون، هرگاه میبینن اوضاع به گونه ای داره میشه که به تعبیر مثلا قماربازا، اونا تخت نرد بازی میکنن. تخت نرد یکی یکی مهره ها زیاد میشه. وقتی هی مهره ها زیاد میشه میگن یهو مهره ها اونقدر زیاد میشه که اون قمارباز یهو مهره هاشو گم میکنه، تو مهره های خودش میبازه. بنابراین میگن اون نراد، اون نردباز قوی، اون کسی است که نمیذاره مهره ها یه حدی بالاتر بره که تو مهره های خودش گم بشه. میگن این یهود با دنیا قمار میکنه. مراقبه که اون کثرت و اون بالایی به حدی نرسه که خودش تو اون گم بشه. لذا تا میبینه از اون حد داره میاد، میاد با یه دسیسه ای یهو جمعیت رو کاهش میده. بعضی ها، من نمیخوام اینو حالا حتما قبول کنم، من قبول دارم که کرونا هجومه، اما بعضی، من چون برای این مبعیبه، ولی این یه تحلیله، بعضی ها میگن که این کرونا، این ساخته و پرداخته همون جریان صهیونیسته. هدفش فقط ایران هم نبوده، هدفش مجموعه دنیاست که در مجموعه دنیا نگاه میکنه میبینه یه جوری شده کار داره دستش در میره، مجددن اومده یه کاهش جمعیت بده که بتوانه دوباره با این تخت نرد قمار بازی بکنه. ما این رو حالا امروز این رو به عنوان احتمال میگن، ولی وقتی اینو میریم در تاریخ میبینیم که این گونه است. یعنی هر انگاهی که یهو وضعیت میخواد یه جوری بشه که در اون اکثریت احتمال این که این جریان حق پنهان بتونه یهو رو این جریان سلطه پیدا بکنه احتمالش هست، اینا یهو میان یک جنگایی را میندازن، یک کشتار وسیع. اون وقت درست موقعی اون انجام میشه که جامعه اسلامی در درون خودش مجموعاً تفرقه ها زیاد. ببینید شما بیاید به زمان مغول، از شروع مغول، از حدود سال 612 و اون حدود هست. اون موقع رو برید بررسی بکنید، ببینید وضعیت جامعه اسلامی اون روز چیه. خوارزمی ها، خوارزمشاهی ها هستن، در نواره شمالی ایران هنوز زیدی ها و اینا هستن، اسماعیلی ها دارن کار میکنن، قلعه علموت و حسن صباح و جانشینان اونا. برید در درون دستگاه حاکمه بغداد، الناصر لدین الله رئیس. الناصر لدین الله سال 575 شده رئیس، 623 مرده. چند سال رئیس بوده؟ حدود 50 سال بوده، 50 سال این رئیس. خب در این دوران اوضاع چطوره؟ یک اوضاعیه، اون خوارزمی شاهیان، اونا رسیده به سلطان محمد خوارزمشاهی، اون عین یعقوب لیث صفاری، عین او که دنبال این بود بغدادو بگیره، اونم رفته تو این هوا که بغدادو بگیره. حالا خود او کجا هست؟ خوارزم، منطقه سمرقند، بخارا، هرات تا مناطقی از سند، بعد میاد این و نیشابور، اینا رو همه رو زیر سلطه خودش داره این آقا. وقتی برید ببینید در سیاستش یک سیاست تفرق بندازه بین اون دعوا، یعنی یه جامعه درست شده هر طرفش رو یه کسی داره میکشه. خب در این دوران یه همینی کسی مثل چنگیز ظهور میکنه. کیه این چنگیز؟ چرا به فکر حکومت بگن؟ به اصطلاح حکومت یعنی کشفت گوشایی، چیه ماجرا؟ من یه مطلبی راجع به چنگیز دیدم که خب کمتر روی این دقت شده بوده که این چی میخواسته، چی میگفته، فکرش چیه و چگونه فکر میکرده. بعد فکر اونو بذارید بغل دست حرف یهود، وقت متوجه بشید ایشون از کجا آمده. چنگیز خان معتقد بود که خداوند کلیه ملل و اقوام مغلوب را به مغولان سپرده. ببینید من اول اون حرفی که قبلها برای شما از تلمود اصیل نقد کردم دقت کنی، در تلمود میگه چی؟ میگه خداوند به موسی و بنی اسرائیل گفته که قدس مرا آزاد سازید، عبور کنی، نیل تا فرات را بگیرید، عبور کنید، به هر کجا کف پای شما رسید از آن شما. اینو گفته. و بعد میگه چی؟ میگه شما فرزندان خدا هستید، شما قوم برتر هستید، آن کس که تو را نپذیرفت، آن کس که سلطه تو را نپذیرفت بکش، اگر میتوانی با سنگ بکشی با شمشیرت مکش، زیرا موجب کندی شمشیرت میشه. آن که تو را پذیرفت، آن که تو را پذیرفت خانه و قضا بده تا بتواند به تو خدمت کنه. چه شو؟ خداوند همه رو در اختیار تو قرار داده، به جنگ، شمشیر رو بیار بالا. اگر مغلوب تو شد، یعنی تو رو پذیرفت، باید به تو خدمت کن، مغلوب تو نشد بکش. خب چنگیز خان معتقد بود که خداوند کلیه ملل و اقوام مغلوب را، یعنی چی؟ یعنی چنگیز تو باید غالب بشی، تو باید بری به جنگی، به جنگ، اگر مغلوب تو نشد بکشش، مغلوب تو شد تا آنان از حاصل کار ملل بهرمند شوند. کی بهرمند شوه؟ مغول‌ها. یعنی همه اینا باید کار کنن در خدمت شما باشن و بدین منظور آنان را حفظ کنن، برای اینکه اقوام مغلوب بتونند نون و آب و زندگی مغولان را تأمین کنن، باید اونا را حفظ بکنی. حالا یه تعبیر دیگه، میدونید یهودی ها تیه فکرشون اینه که ما نباید یه جا استقرار کامل پیدا بکنیم، باید بچرخیم تا بتونیم ملت رو تحت پوشش خودمون در بیاریم. چنگیز و پیروان او با سیاست اسکان و شهرنشینی مغولان موافق نبودن، میگفت تو باید از سوار باشی و مانند اعراب. اون تا این که این کسی نوشته، این آمده خلط کرده چون نویسنده مسلمانی نبوده، لایک بوده، مانند اعراب معتقد بودن اگر قوم مغول به تمدن و شهرنشینی آشنا و منوس گردن، نیروی جنگی آنان رو به سستی خواهد نهاد، چون این زهد و تقوای اسلام رو اومده گفته این فکر عرب ها بوده که برای اینکه نیروها بجنگن گفته آلوده به دنیا نشید. این چون اصطلاح تفکری که آمد جهاد رو جنگ دائم برای فتح مناطق دیدن، نه جهاد رو برای دفاع دیدن. بله جهاد خب الان امروز در تفکر عامه و اهل سنت جهاد برای کشورگشاییه. همین آقایون از کام داعشی ها اومدن این فکر رو یه دفعه متجلی کردن. و اینو به شما بگم که اگر دستشون برسه این مثلا عربستان سعودی همین کار رو میکنه، منتها چون یه مقداری از کام دستشون نمیرسه اینجور، که البته دستشون نمیرسه که چون عربستان نهایت فکرش فکر یهوده. میخوام اینو عرض بکنم، این تفکر رو دقت کنید، ببینید حرف همون حرف یهوده. رو چنگیز کی اثر گذاشت کرده؟ کی رفته اووردش؟ خب چنگیز وقتی ورود کرد، نهایت کار چنگیز در منطقه شرق آسیا، غرب آسیا، آسیای مرکزی نتیجه چی شد؟ دقت کنید. خب در اول کار اون چیزی که برای حمله مغول میگن اینه که آقای چنگیز به دنبال این بود که همه جا را از نظر اقتصادی فعلا بدون جنگ بگیر. منطقه حاکم چین و پکن و امثال اینها نماینده میفرستاد و رئیس چین و اینا حرف بزنن برای قسمت جنوب خودش، این پایین دست یعنی کجا؟ یعنی منطقه خوارزم و اینها، برای اون سلطان محمد خوارزمشاه برای اون یه پیک فرستاد، گفت آقا ما میخوام با شما تجارت داشته باشیم و اینا، یه 500 خورده ای تاجر مغولی رو هم فرستاد این مناطق. این ظاهر قضیه، اینا تاجرن. حالا یا اون سلطان محمد نیروهای زیرک بودن یا واقعیت بر تقدیر در تاریخ می نویسه که این 500 تا رو دستگیر کردن. به چه عنوان؟ به اونی که اینا اصلا تاجر نبودن، اینا جاسوس بودن، اومده بودن منطقه رو شناسایی بکنن تا برن مغول بیاد. ها این میگیره هر 500 تا رو گردن میزنه، یه دونشون فرار میکنه، فرار میکنه میره. چنگیز همینو ابزار قرار نامه می نویسه، میگه یا الله اون کسی که مسئول قتل اینا بوده به من بده. یکی از فرماندهان همین آقای سلطان محمد خوارزم بوده، اونم تحویلش نمیده، اونم شروع میکنه. اینا دایره داستانیه که ساختن. آیا واقعا اینا جاسوس بودن؟ واقعا این آقایی که اینا رو کشته مأمور خود او نبوده؟ ارتباطات نداشتن؟ حمله میکنه. ببینید دقیقاً کاری رو که امروز شما در اسرائیل میبینی انجام میدن، دقیقاً چنگیز همین کار رو میکنه. ببینید اسرائیلیا هر نقطه ای رو که بگیرن، این نقطه اگر با اینا نجنگن، یا این زمین اینم تو مام نوکر شما میذارن باشه، تا موقعی که نوکری میکنه کاریش نداره. به محض این که مقداری بخواد از نوکری سر برداره، ها لودر بولدوزر خونه رو سرش خراب میکنه. اون اولی که آمدن، ببینید اومدن توی لبنان، هر شهری که مقاومت نکرد قبول، خیلی هر شهری که قبول نکرد داغون کردن. حالا دقت کنید مقاومت شروع شد، یکی یکی شهرها رو از اسرائیل بگیرن، از هر شهری رو خواست بره بیرون شهر رو خابوند و رفت بیرون. یعنی یه نکته ای دارم، میگه وقتی یه نقطه ای رو گرفتی اگر دیدی مقاومت میکنن چنان کشتار کن که فکر اصلا کسی نمونه بعدن علیه تو مقاومت بکن. ببینید نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه اون کشتار بالا. نتیجه کشتار بالا چی میشه؟ اینکه خب بشر عددش میاد پایین دیگه. چنگیز همینجوری دستور میداد. چنگیز بچه خودشو به نام تولی، این بچهش مأمور کرد برای فتح خراسان، برای فتح هرات، و اونم آمد گرفت خراسان و اینا رو گرفت، هرات هم گرفت، ملحق شد به چنگ. وقتی ملحق شد به چنگیز، هرات در اونجا به فرماندهی بنده خدا در اونجا قیام کردند و مغولان رو خیلی کشتن. این بنده خدا خود چنگیز سمت به اصطلاح قسمت مرکزی ایران، یعنی سمت به اصطلاح سبزوار و نمیدونم اینجاها درگیر بود تا بره برسه کرانه خلیج فارس و دریای اونجا درگیر بود. به بچهش طولی گفت: طولی، اگر در هرات درست کشتار کرده بودی، اگر در اونجا کشتار کرده بودی، ما این گونه اونجا دچار آسیب نمی شدی. اینجوری چنگیز کشتار می کشت و می اومد جلو. خب چنگیز در سال از کام خدمت شما که 624 از دنیا رفت، 75 سالش بود، ما جانشین او اوکتای شد، به این کشتار ادامه داد، به این کشتار ادامه داد تا رسید به چی؟ اوکتای این دو تا داداش بودن، یکی منکو بود، یکی هولاکو بود. هولاکو و منکو اینا زیر دست این اوکتای که این آقای از کام خدمت شما که هولاکو که این داداش کوچیکه بود، این از کام خدمت شما که مأمور شد بیاد تو دو تا منطقه بجنگه، یکی منطقه قزوین و علموت و اینها که کی بودن؟ این اسماعیلیه، این طرفدار حسن صبا، یک بره سمت بغداد. حساب بکن این حکومت با اون گندگی چگونه در برابره کشتاری انجام دادن. عزیزان راجع به این عدد کشته شده ها در حمله مغول فرقی نمی کنه کجاست، میدونی که مغول روسیه رو گرفت، مجارستان رو گرفت، قسمت های عظیمی از هند رو گرفت، آمد وارد منطقه مرکزی ایران شد، کناره ساحل خلیج فارس رو گرفت، رفت تا به ترکیه، از ترکیه آمد پایین عراق، از عراق آمد این سمت تا حدود کویت و اینجاها، و در اون روز اکثر جمعیت این، و بعد از اون رفت چین رو گرفت. حالا اینا چنگیز اینا تمرسن چین رو بگیرن. برید اون موقع اگر میتونید آمار رو در بیارید ببینید چگونه رو جمعیت کره زمین اینا اثر گذاشتن، و بعد متوجه بشید که ریشه، یعنی همسانی رو ببینید، ما همسانی میفهمیم، این فکر همون فکره، او وقت متوجه میشید که ریشه مغول کجا بود. خیلی خوب، حالا مغول آمدن داره میره جلو، مغول آمده بودن که از ریشه بزنن. در اینجا باز میبینید که اون کسی که باز میاد این تهدید مغول رو تبدیل به فرصت میکنه کیه؟ اون خط اصیل. یعنی چی؟ یعنی علمای شیعی ناب. در تاریخ نگاه کنید خیلی از جاها این علماء عامه به ظاهر خودشون مقاومت هم کردن، اما به دلیل اینکه نمیفهمیدن به درستی یا در برابر سلطانهای مغولی به زانو افتادند و شدند یک آدم بی مصرف و یا کشته شدند. اما میای میبینی در اینجا اون فکر اصیل که آقا اینی که داره میاد خوب شناساییش کن، این نیروی کیه، دست کیه، اگر نیروی اونه برو تلاش کن این نیرو از دست او در بیاری، که خواجه نصیرالدین طوسی، البته هولاکو خیلی ضربه زد، که حالا ما در جلسه بعد این تأثیر هولاکو بر بغداد که آمدیم جلو، کشتاری که کردن بعد از اون کشتار هولاکو چه کرد، خواجه نصیر چگونه اثر گذاری کرد، و قبلش عرض کنم خدمت شما که چه ضرباتی وارد شده بود و چه اتهاماتی همون کسانی که در دربار خلفای عباسی ظلم و ستم و دزدی اونا رو امضا می کردن، وقتی توانست خواجه نصیر بر هولاکو اثرگذاری کنه بیاد این از ریشه کردن اسلام رو نجات بده و اسلام رو ببره در دستگاه مغول‌ها، چه اتهاماتی به این زدن که خود این اتهامات وقتی بری بررسی کنی میبینی خود این بیچاره ها خود اینا اطلاع نشن، خود اینا رو کس دیگه داره تحریک میکنه که این گونه و از اون وحدت جلوگیری بکنه. انشالله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد.